ولی مثل جدیده.
بزن رو کابوت تعویز تو سسود، بزن رو کابوت تعویز تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین راز فازه تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حسب راحت، زیتون چین چین مهمونیتون میشه، مهمونی یه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارتهای مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
ساعت 19:33 از خانم ها و آقایان، اینجا تهران، من رادیو تهران. امروز ظاهرا در حوالی منطقه 22 خبرهایی بوده که همکار گزارشگرم جناب آقای اسماعیلی امروز اونجا هستند و خبرهایی رو برای ما آماده کردن. آقای اسماعیلی سلام، درود بر شما.
شنونده محترم شبکه رادیویی تهران، برنامه تهران من، آقای قاضی، امروز حریم منطقه 22 شهرداری تهران مراسمی بود جهت گالی به دوستای که این مراسم و افتتاحیه هم گفتگو با معاون محترم فرماندار تهران آقای فارم. عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران سلام و وقت بخیر دارم و سلام هم خدمت مجری محترم دارم.
آقای آرام، در ارتباط با این گازرسانی بفرمایید که از که این عملیات گازرسانی آغاز شد، بودجه که در نظر گرفته بوده و چه تعداد خانواده تحت پوشش قرار گرفته؟
ما در بخش کنمون در شمال، در حقیقت منطقه 5 و منطقه 22، 13 تا روستا داریم که خدمت بسیار زیادی دارن و تقریبا از تهرونی‌های اصیل محسوب میشن، که خب متاسفانه گازرسانی به این منطقه انجام نشده بود. حسب دستورهای فرماندار و استاندار محترم تهران پیگیری انجام شد. تقریبا از سال 1397 عملیات در حقیقت گازرسانی به این روستاهای 13 گانه شروع شد که خب الحمدلله امروز تقریبا 7 از روستاها گازدار شدن و ما بقیش که 6 تا روستا دیگه باقی مونده، اون 6 تا هم دیگه ان قریب ان شاءالله به ما قول دادن که یه حد اکثر تا اواسط در حقیقت مهر ماه قبل از شروع سرما ان شاءالله گازدار بکنن و از این نعمتی که تقریبا تمام روستاهای استان تهران ان شاءالله تا آخر مهر ماه روستاهای بخشکن ان شاءالله همشون بهره مند بشن.
قریب
30 میلیارد تومان هم هزینه شد برای اجرای این پروژه و تقریبا نزدیک به 1600 خانوار در این روستاها زندگی میکنن که انشالله دیگه منبعد از نعمت گاز بهره‌مند میشن.
آقای آرام، این افتتاحی که بود یک نشست خیلی صمیمانه بین اهالی و مسئولین کشوری بود، در تهران بود، استاندار محترم بودن، فرماندار محترم بودن، مقامات دیگه بودن در ارتباط با اداره گازرسانی و حتی بزرگراه تهران شمال. اهالی گرفتن که ما برای ساخت بزرگ ها سختی و مشقت هایی رو کشیدیم و اینجا راهمون دچار مشکلاتی شده. راجب اونم یه توضیح میفرمایید.
ببینید در حال ساخت پروژه عمرانی بزرگ قطعا خب در این حالی که سوداوری بسیار خوبی داره، در حین اجرا برای کسایی که در جوار اون هستن مشکلاتی رو ایجاد میکنه. گذر آزاد راه تهران شمال از محدوده دستل روستاهای سلوغون ما مشکلاتی رو برای مردم ایجاد کرده بود که خب الحمدلله با همکاری که مجری این پروژه بنیاد مستضعفان با مردم داشتن، قدری اون مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده بود رو برطرف کردن و انشاءالله تو زیر ساختا قول دادن که کمک بکنن و امروز هم شروع آسفالت محور اصلی سنگان رو شاهد بودیم که امروز الحمدلله به میمنت امروز آسفالتش نام شروع
شد. آسفالت با میمون ریزش سنگ بسیار
بود. بله اونا رو به این لغگیری کردن، مثلا ریزش های سنگ هم انشاءالله از بین میبرن. قطعا مثلا در آینده نچندان دور این گذری که دوچار آسیب شده و در اثر اجرای این آزاد و انشالله مشکلاتش برطرف میشه.
ممنون، سپاسگزاریم کنم از شما شنونده محترم. همکاری میکنم آقای قاضی گفتگو کردیم با جناب آقای آرام معاون محترم فرماندار تهران در ارتباط با گازرسانی به روستای سنگان در حریم منطقه 22 شهرداری تهران.
با امید خدا خیلی متشکرم جناب اسماعیل، با شما خداحافظی میکنم. امروز ازتون پرسیدیم که کجاها باید سکوت کرد. جواد گفته در مواقعی که فکر میکنی حق با توه ولی میفهمی زایه شدی، باید اون موقع سکوت کرد و به افق خیره شد. خاطرین پتروسیان گفته ساحل جواب سرزنش موج را نداد، گاهی فقط سکوت سزای سبک سروش. آه خاطرین،
عرض کنم که در خصوص همین تماس گرفتم، اونجایی که انتخابمون غلطه و نه تنها دوده تو چشم خودمون میره، تو چشم سایرین هم میره.
بله خانم عسکری گفتن هر وقت خیلی عصبی هستم سکوت میکنم، بعد متوجه میشم که چقدر این سکوت در اون لحظه لازم و مفید بوده.
موقعی که خیلی عصبانی هم سکوت میکنم، چون که ترجیح میدم که ناراحتی رو بریزم در خودم، تا یه موقعی حرف بزنم که بعدا یه نشه جمعش کرد و باعث پشیمونی و یا حالیه اتفاقات دیگه بشه. یه موقعایی هم که خیلی طرف میرم یعنی منطقش تو مشتشه، هر چی میگی میخواد با مشت جواب بده، میگم شما درست میگی، سکوت میکنم.
سپیده رحمانی هستم. وقتی که ساعت 3 بعد از ظهر از خواب بیدار میشم و مامانم به جای نهار صبحانه میذاره جلوم، سکوت میکنم.
میخواستم بگم جایی که احساس میکنم طرفم خیلی نادونه و زیادم پر حرف و صحبت میکنه و زیاد سخن چینی میکنه، من سکوت میکنم. زنده باشی، ممنون از برنامه خوبت.
دوست بزرگواری گفتن که وقتی که راجب مسائل اقتصادی چیزی حالیم نیست بهتر سکوت کنم.
سلام خدمت شما. به نظر بنده بهترین زمان برای سکوت موقع تلاوت قرآن هست، به خاطر اینکه ما با معانی و اصل مطلب قرآن به نحو احسن آشنا بشیم. متشکرم، از برنامه خودتونم تشکر میکنم. خدای گفت.
مشکرم از تماس شما. عباس قربانی گفتن که سکوت بیجا باعث میشه بعضیا فکر میکنن حق با اوناست.
موقعی که یه اتفاقی میفته که مثلا یه حرفی به آدم میزنن، یه حرف بدی به آدم میزنن، باید عصبانیت آدم میشه، آدم باید سکوت بکنه، چون این صبوری آدم رو نشون میده و باعث میشه که یه سری از اتفاقای بد رخ نده. خوبی از اکبر هستم، 12 ساله باشده از تهران.
ماشاءالله عمو جون، آفرین و انشاءالله همینجوری با همین فرمون بری جلو. از شما پرسیدیم که کجاها باید سکوت کرد، به سوال ما فکر بکنید. ما تلفن‌های شما رو پخش می‌کنیم، پیام‌های شما رو می‌خونیم. 2265 2465، 2265 2466، 3094. خب بریم در ساعت 19:40 پرسه‌ای بزنیم در دنیای فرهنگ و هنر، همراه با بانوی فرهنگی و هنری رادیو تهران و برنامه تهران من، سرکار خانم غزل نهانی.
وقت شما بخیر، همراه هم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. با تشدید شدن ویروس کرونا و شرایطی که دیگه همه ما ازش اطلاع داریم و نگرانی هایی که بابت حضور در عرصه های فرهنگی و هنری برای خیلی از ما به وجود اومده، خیلی ها فکر میکنن که شاید این روزها بار دیگه تئاتر و سینما تعطیل بشن. اما قادر آشنا، مدیر اداره کل هنرهای نمایشی، گفته فعلا ما برنامه‌ای برای تعطیلی سالن‌های تئاتر نداریم. از اونجایی که تئاتر رو با مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بازگشایی کردیم و قرار بر اینه که پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه، قاعدتاً رفتن به سمت تعطیلی هم بستگی به دستورهای دیگری داره. ما فعلا در وزارتخانه دستوری مبنی بر تعطیلی تئاتر نداشتیم. اما با توجه به حرفهای آقای قادر آشنا، باز هم هنرمندان کمی هستند که در این شرایط تصمیم بگیرند نمایش‌هاشون رو به روی صحنه بیارند. به خصوص که با توجه به اینکه اعلام شده بود از گروه‌های تئاتری حمایت میشه و این حمایت مالی تا الان اتفاق نیفتاده، انگیزه گروه ها هم برای اجرای کارهای تئاتری کمتر شده. امسال دومین دوره جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی با همکاری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در استان کرمان و در دیماه سال جاری برگزار میشه. امروز فراخوان دومین دوره این جشنواره صادر شده و قراره که این جشنواره در سه بخش نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش‌های خیابانی و بخش نمایشنامه‌نویسی برگزار میشه. رمان اسرار عمارت تابان نوشته شیوا مقانلو توسط نشر نیماژ منتشر شده و وارد بازار کتاب شده. این رمان مخاطب رو به یک سفر رازآلود میبره که با باز شدن هر گرهی گره تازه‌ای به داستان اضافه میشه. داستان این رمان در مورد خانم دکتری با نام تابان رودکیه که باستان شناسه و به دعوت استاد قدیمیش عازم کاوش در قلعه‌ای در خراسان شمالی میشه. اما کاوش در این قلعه اتفاقات جدیدی رو در پی داره. این رمان 352 صفحه است و قیمتش هم 59,000 تومان. فیلمبرداری فیلم سینمایی صحنه زنی به کارگردانی علیرضا صمدی در تهران آغاز شده. در این فیلم سینمایی بازیگرانی مثل بهرام افشاری، مجید صالحی، مهتاب کرامتی و لیندا کیانی حضور دارند. ظاهراً این فیلم فضای ملتهبی داره و بعضی از بازیگران در نقش‌های متفاوت در این کار ظاهر شدند. پاتریک استوارت، بازیگر کهنه‌کار انگلیسی، تصمیم گرفته که از این دوران کرونا و دوران خانه‌نشینی استفاده کنه و کتابی در مورد فعالیت‌های حرفه‌ایش و خاطراتش بنویسه. این بازیگر شناخته شده انگلیسی گفته که ایده نوشتن کتاب خاطرات همیشه در ذهن من بوده، اما خب فرصتی پیدا نمی‌کردم. اما حالا که این روزها هیچ تقاضایی برای کار وجود نداره، تصمیم گرفتم که خاطرات زندگیم رو بنویسم. ممنونم که امروز با ما همراه بودید. لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
تهران من. خب یک دقیقه بریم به استودیو صدای شهر رو برمیگردیم تا انشاءالله مهمان ما هم پشت خط ارتباطی ما بیان. برای بچه های صدای شهر رسیم خدمت.
ترافیک
وقت بخیر. همین حالا در مسیر جنوب شمال بزرگراه امام علی علیه السلام از محدوده خاوران تا بزرگراه محلاتی ترافیک سنگینه. در مسیر جنوب شمال بزرگراه بسیج از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی هم شاهد تراکم ترافیکی هستیم. در مسیر جنوب شمال بزرگراه نواب صفوی از میدان نهدی تا تونل توحید و در مسیر مقابل از تونل توحید تا خیابان قزوین هم ترافیک سنگین وجود داره. در بزرگراه شهید سلیمانی از تونل رسالت تا پل سید خندان خودروها به کندی حرکت میکنن و در نهایت شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی از میدان آزادی تا میدان فتح تراکم ترافیکی وجود داره.
کاش دستگاهی می بود که می تونست جلوی حرف زدنهای اضافی و ادعا کردنهای توخالی رو بگیره. بعد هر کسی هر جا مسئول می شد نصب می کردن بهش تا فقط به اندازه عمل کردش بتونه حرف بزنه. فکر کن چقدر سایت خبری خلوت می شد، چقدر مصاحبه های بی خودی و خبرسازی ها کم می شد و کوتاه می شد. واقعا چقدر دنیای بدون دغدغه تر و ساکت تری رو تجربه می کردیم. خب ساعت 19:48 دقیقه از خانم ها و آقای اینجا تهران، من رادیو تهرانه. سوال خیلی از ما اینه که با وجود اینکه آمار کرونا داره در ایران بالا میره، چرا یه سری تصمیمات قاطع تری در این زمینه گرفته نمیشه و اون تصمیماتی که ستاد کرونا در روزهای اولی و ابتدایی سال 99 و ماهای اول گرفتن چرا مجدداً اعمال نمیشه و یه مقدار هم مردم یه جورایی ول کردن هم مسئولین. میخواییم با آقای دکتر خوشنود معاون ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران گفتگو بکنیم در همین خصوص. آقای دکتر سلام، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام به حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و عزیز برنامه دوست داشتنی رادیو تهران.
درود بر شما آقای دکتر خوشنود. ما نمیخوایم که توپو بندازیم تو زمین مردم. میدونیم که مردم باید ماسک بزنن، میدونیم که مردم باید رعایت بکنن. منتها سوال ما این هستش که چرا ستاد کرونا، ستاد مبارزه با کرونا در ماهای اولیه سال 99 خیلی جدیتر رستوران ها رو بستن، پارک ها رو بستن، طرح ترافیک رو آزاد کردن و در واقع یه مقدار آمار کاهش پیدا کرد، اما این اتفاق دیگه نیفتاد در ماهای جاری که الان درش هستیم. رستوران ها باز شده، باشگاه ها باز شده، پارک ها باز شده، پارک ها که دیگه اصلا ربطی به مسئله اقتصادی مردم نداره و یه مقدار احساس میکنم که تصمیماتی که گرفتیم شد یه مقدار منفعلانه بود. نظر شما چیه؟
همونجوری که مستحضر هستیم در تمام کشورهای دنیا، همون کشورهایی هم که نظر اقتصادی خب بسیار قدرتمند هستن، بعد از چند ماه از شروع کرونا مجبور شدن آروم آروم مشاغل و حرفه‌های پرخطر رو باز بکنن، ولی من کاملا با حضرت عالی موافق هستم. با این در واقع رشد بیماری کرونا که در حال حاضر در اکثر نقاط کشور عزیزمون شاهد هستیم، به احتمال زیاد در تصمیم گیری های روزهای آتی یه تعدادی از محدودسازی ها و قرنطینه سازی ها بازگشت خواهد کرد و ما در اینجا از مردم عزیزمون خواهش رو داریم. من الان که پیک میزنه توی معابر و ادارات میبینیم که مردم خوشبختانه دوباره دارن از ماسک‌ها استفاده میکنن، ولی یک دوران گپی ما داشتیم که میدونین حساسیت مردم و رعایت موازین بهداشتی از حدود 75% به حدود 20-25% کاهش پیدا کرده بود و در این دوران بود که آرام آرام ما دوباره وارد این پیک کرونا شدیم که از روزهای اول کرونا هم سخت‌تر هستش. اما این رو ما باید در روزهای آتی کنترل بکنیم، به خاطر اینکه ضعف چند ماه آینده ما وارد شهریور ماه و مهر ماه میشیم که ماهای اصلی در واقع ویروس و آنفولانزا هستش و کنترل بیماری مقداری مشکل خواهد شد. به خاطر همین انشاءالله در روزهای آتی تصمیم گیری جدید راجع به مسئله طرح ترافیک و بعضی از حرف و مشاغل پرخطر تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد.
با امید خدا امیدوارم که این تصمیمات زودتر گرفته بشه تا هرچه در واقع سریعتر آمار ابتلایان به در واقع مبتلایان به کرونا کاهش پیدا بکنه. از آخرین اخبار درباره واکسن کرونا برای ما بگید آقای دکتر خوشنود.
راجع به واکسن کرونا هنوز اخبار زد و نقیزی به دست میرسه از هم کشور آمریکا، از کشور چین، چند تا از کشورهای اروپایی، ولی واقعیت هم اینه که ما هنوز در واقع به چیز مستدل علمی قوی راجع به دستیابی به ویروس در واقع واکسن در واقع کووید 19 نرسیدیم و حتی داروی در واقع مناسبی هم براش هنوز پیدا نشده و بهترین راه پیشگیری همون در واقع رعایت فاصله و استفاده از ماسک هست که واقعا خیلی داره تکرار میشه، ولی واقعا این قضیه خیلی جدی
هست. نکته دیگه این هستش که خیلی از حالا سودجویان در واقع کرونا، من میگم کسانی که واقعا ایرانی نیستند و دارن در واقع اخبار کذب رو منتشر میکنن، میگن آقا ماسک نیست، از الان برید بخرید دپو بکنید، مواد ضد عفونی کننده پیدا نمیشه. اینها رو آیا واقعا شما تایید میکنید؟ آیا ما در زمینه تامین ماسک، در زمینه تایید مواد ضد عفونی کننده مشکل داریم یا خیر؟
نه الحمدلله، خب همونجوری که شاهد هستیم در تمام کشورهای دنیا، همونجوری که در رسانه ها شاهد بودیم، چون میزان مصرف ماسک و مواد ضد عفونی کننده در اکثر کشورها یک تولرانس و یک میزان مشخصی داشت و ما با یک حجم وسیعی از در واقع نیازهای در واقع مراکز درمانی و بهداشتیمون به ماسک و مواد ضد عفونی کننده روبرو شدیم. میگم در تمام دنیا این اتفاق افتاد و این باعث شد که این مقدار کمبودهای اولیه در واقع رویت شد و یه مقدار بازار سیاه راجع به این قضیه درست شد، افزایش قیمت مشاهده شد یا کیفیت‌های نامطلوب در واقع به بازار عرضه شد، ولی الحمدلله با سیاست‌های خوب وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا در حال حاضر ما مشکلی از نظر تهیه ماسک و دستکش و لباس محافظتی نداریم، البته تا نیاز امروز و یه مقدار نیاز بیشتر، و اگر بخواد پیک بزنه و ما شاهد یک موج خیلی فزاینده باشیم، باید در واقع یک مقدار تمهیدات اون رو در واقع بیاندیشیم که انشاءالله به اون نقطه و به اون روز نرسیم. ما امیدواریم که به اون نقطه نرسیم در ماهای پاییز
به امید خدا. و اینکه از ماسک N95 بفرمایید که آیا ما باید استفاده بکنیم یا خیر؟
برای مردم عادی همین ماسک های فدایه جراحی کفایت میکنه، نیازی به ماسک N95 نیست، خصوصا در افرادی که بیمار شدن که اصلا نباید از ماسک N95 استفاده کنن، چون در واقع این ویروس هوابرد رو با یک تجمعی به بیرون منتشر میکنه. فقط نکته ای که خیلی حائز اهمیت هستش که در هنگام استفاده از ماسک بهتره که صحبت هم نکنن و عرضم به وجودتون صرف و عطسه هم، همه اینها تا 200 برابر میتونه در واقع پراکندگی و هوابردی ویروس رو افزایش بده. خب ما دیدیم خب در تاکسی ها، در وسایل حمل و نقل عمومی که از ماسک استفاده میکنن صحبت هم میکنن، واقعا سعی کنن همشهری از همون صحبت نکنن که این تراکم ویروس در واقع اگر وجود داره کاهش پیدا بکنه. و بیشتر ماسک N95 در واقع برای کادر درمان مناسب هستش که بالاتر بیمار مبتلا میرن که حجم زیادی از در واقع ویروس رو داره، ولی برای مردم عادی همین ماسک های معمولی کفایت میکنه.
بسیار خیلی متشکرم جناب دکتر خوشنود عزیز که پاسخگوی برنامه تهران من رادیو تهران بودید. امیدوارم که واقعا هم مردم رعایت بکنن، هم این که واقعا من یه سوالم یادم رفت بپرسم، آیا آمار مرگ و میر پایین آمده و آمار مبتلایان بالا رفته یا خیر؟ چون میگن آقا از اون کشندگیش افتاده، ویروس ضعیف شده، آیا اینو شما تصدیق میکنید؟
نه اصلا. ببینید، مواردی که راجع به گرمای هوا گفته میشد، راجع به ویروس ضعیف شده در واقع صحبت میشد، راجع به واکسن اومده صحبت میشد، یا راجع به اینکه بچه‌ها در واقع مبتلا نمیشن، زیر 20 سال مبتلا نمیشن، اینهایی که گفته میشد اصلا سرخیت علمی نداره. ما درگیری کودکان رو هم داریم، درگیری نوجوانان رو هم داریم. به خاطر همینه که ما الان نگرانیمون از این هستش که در واقع در موج دوم کودکان بیشتری در واقع آزرده بشن با این ویروس، و حتما باید رعایت بکنن. و در روزهای اخیر هم درگیری ابتلای ما افزایش پیدا کرده، هم متاسفانه میرایی در واقع بیماران مبتلا به کووید 19 افزایش پیدا کرده.
متاسفانه، و تو رو خدا مردم شوخی نگیرید این ماجرا رو، تو رو خدا شوخی نگیرید. و امیدوارم که واقعا با همکاری هم، و این واقعا دیگه یک همبستگی ملی رو میخواد، این دیگه دعوای جناحی و حزبی و اینها نیست، این واقعا به هممون داخل کشتی هستیم که خدا نکرده اگر این کشتی سوراخ بشه و ته آب بره هممون میریم پایین. امیدوارم که همه واقعا رعایت بکنن. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر خودی، معاون ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران. با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشید.
من یه آدمم مثل همه آدمای شهر، یه آدم معمولی.
نگاه یه آدم معمولی به زندگی هم میتونه به آدم تلنگر بزنه.
میخوام از چیزایی که منو به فکر فرو میبره براتون بگم.
من شنونده ی حرفای مونام. منو مونا. سلام مونا جون.
سلام دوستانم به تو و همه کسایی که دارن صدای ما رو میشنون. مینا یادت اوایلی که کرونا اومده بود یه داروخانه قحطی ماسک اومده بود و اینا، شاید یادته. حالا یه سری از قبل آدمای حساس
الکل و ماسک و همه چی.
آره، مثلا یه سری آدمای حساس یا وسواس، به حال از خصیصهای اخلاقیشون ما نمیتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم لزوما، اما داشتن، یه عده‌ای داشتم، ولی خب بقیه‌مون واقعا نبود دیگه، محدود بود، چون پیشبینی همچین بحرانی نشده بود. درسته که الان ما به نظر میاد که در خصوص تولید ماسک موفق عمل کردیم، ولی بعضیا این بند یه کار خیلی قشنگی میکنن. مثلا طرف یه توانایی داره که کار دستسازی درست بکنه، از این ماسکای شیشه‌ای که صورت رو به عنوان محافظ صورت هستش، طرف بیاد این کارو میکنه و خیلی جالب و خیرخواهانه بدون توقع و منتی، مثلا میاد در وسع خودش 300 تا میگه من میخوام اینو اهدا بکنم و در اختیار جامعه پزشکو قرار بدم. من برام خیلی جالب بود و فکر کردم که شاید مرور چنین اتفاقها و چنین کارهایی باعث بشه که اگر هر کدوم خلاقیتی داریم در شرایط بحران، حالا ما اینجا خاص کرونا صحبت میکنیم، ولی گاهی هست یک بحران دیگه، چون هیچ چیز که ثابت نیست، به حال اتفاقهای طبیعی هست و سایر اتفاقها. واقعا اگر خلاقیتی داریم یا اگر توانایی و مهارتی داریم، بیایم ببینیم تو اون بحرانی که درش قرار میگیریم چه خدمات اجتماعی رو میتونیم عرضه بکنیم.
پوشیده نمونه، خیلی آدم ها به نام جهادگران شروع به کار کردن و جهادگرای مدافع سلامت، خیلی، یعنی یه جمعیت زیادی شروع کردن کار کردن. حتی خیلی از دوستای من که من میشناختمشون شروع کردن به خیاطی کردن، ماسک دوختن. بله. تعداد آدمایی که دست به کار شدن، پای کار واسادن، واقعا زیاد بودن. ما خودمونم در موردشون خیلی گزارش گرفتیم، یعنی رفتیم اونجا گزارشگر رو رفتن گزارششون گرفتن.
وقتی آدمای همچین حرکاتی مواجه میشه، براش مرور میشه یه سری اتفاقها. میدونین گاهی مثلا ما با یه سری مسائل مواجه میشیم، ولی انقدر اتفاقا گرد روش میپوشونه که دیگه فراموش میکنیم. ولی من از این فرصت گفتم استفاده بکنم، یادآوری بکنم که شرایط بحران شرایط بحرانه. امروز کروناست، فردا یه چیز دیگه است، پس فردا یه چیز دیگه است. برای نسل فعلی هم نیست، ممکن نسل‌های آتی هم باشه. ما بتونیم یه جور فرهنگ سازی بکنیم که اگر واقعا توانمندی داریم و میتونیم محصولی رو تولید بکنیم که در شرایط بحران بتونیم دست همدیگر رو بگیریم، یعنی به جای اینکه الان تونستیم دست دو نفر رو بگیریم، فردا بتونیم دست 10 نفر رو، و این تداوم داشته باشه، من فکر میکنم خیلی ارزشمنده. حالا ما از یک مثال مثل ماسک شروع کردیم و میتونه تعمیم داده بشه به خیلی چیزای دیگه.
آره درست، اصلا خودت هم اشاره کردی الان هر توانمندی که داره میتونه بله. بذاره وسط.
بله.
ممنونم
خواهش.
از اینکه دوباره یادآوری کردیم. سلام.
خوشحالم.